از هری کین. 3-1 بایر مونیخ جلو هست، دقیقه 86 هم هری کین میتونه اونو 4-1 بکنه، میره به سمت توپ، ضربش رو میزنه به کنج دروازه، در جهت حرکت دروازه‌بان توپ رو وارد دروازه میکنه تا بازی 4-1 بشه به نفع بایر مونیخ. بازی خوبی در نیمه اول انجام داد تیم اوسنابروک، اما یواش یواش دیگه تحلیل رفت. تجربه بازیکن بایر مونیخ و هوش بالاشون باعث شد که بتونن بازی رو اداره بکنن و در نهایت هم تونستن گل 4 رو به ثمر برسونند. چهار بر یک جلو هستند. دقیقه 87 بازی هست. بایر مونیخ 4 اوسنابروک 1. توپ را باید بیارن وسط زمین و بازی آغاز بشه. در شرایطی که بایر مونیخ حالا از این محل صعود خواهد کرد و جزء 32 تیم خواهد بود، و در ادامه باید ببینیم به چه تیمی برخورد خواهد کرد. 4-1 جلو هست. در خط دفاعی بازیکن بایرن صاحب توپ هستند، میارن به وسط زمین. دقیقه 88 بازی هست. توپ رو در اختیار گرفتند. پاولویچ، خودش صاحب توپ، به سمت راست میاره توپ رو، از سمت راست زمین با کیمینجایه بازی میکنه. لوئیس دیاز توپ رو در اختیار گرفته. لوئیس دیاز به وسط زمین میاد، حالا پشت محوطه جریمه موقعیت هست. یه ضربه محکم و واکنش خوبه دروازه‌بان. لیمر هم برای بایرن به بازی اومده. خدافظ سمت راست بایرن با پای راست ضربه ای رو زد که دروازه‌بان توپ رو به کورنر فرستاد. رایسلمن هم برای اوسنابروک به بازی اومد، یار تعویضی، و واگنر به بیرون رفت. رایسلمن حالا ضربه کورنری که کیمیچ به توپ خواهد زد، دستش رو بالا میگیره کیمیچ، میره به سمت توپ، سانت میکنه بلند داخل محوطه، دروازه‌بان راحت توپ رو در اختیار میگیره. قبلش هم داور اعلام خطا کرده بود. ضربه خطا زده میشه، سری بازی به جریان میفته برای اوسنابروک. تلاششون اینه که یه گل بزنن تا با اختلاف 3-2 به 4-2 به بایر مونیخ ببازند. دو گل از هری کین که یکیش ضربه پنالتی بود، اولیسه و بیشوف زنندگان گل بودند. دوباره لیمر به سمت راست، کارل یه سانت داخل محوطه جریمه و کورنر به نفع تیم بایر مونیخ. دقیقه 90 بازی هست. ضربه کورنر از سمت چپ دروازه اوسنابروک باید زده بشه. کوتا این کار انجام میدن. کارل رو به بیرون پشت محوطه جریمه، موقعیت هست برای لوئیس دیاز، نگه میداره روی پای راستش، حالا موقعیت برای شوت زدن داره، بین دو سه نفر گیر میفته، احاطه‌اش میکنن، میگیره توپ رو، میره در شلوغی داخل محوطه جریمه که توپ رو از اونجا میارن بیرون از محوطه و حالا پرتاب اعلام شد. 90 دقیقه تموم شد. برای نیمه دوم 3 دقیقه زمان تلف شده در نظر می گیرند. از سمت راست زمین. توپ در اختیار تیم بایر مونیخ است. دیویس توپ رو در اختیار میگیره، میاره به سمت راست برای پاولویچ. کارل لیمر میاره به وسط، جاناتان تا صاحب توپ هست، سمت چپ رو انتخاب میکنه با دیویس. دیویس کمی جلوتر میاره، خودش صاحب توپه، پا به توپ، پشت محوطه جریمه پاولویچ، میاره به سمت راست زمین. کیمیچ، کیمیچ دوباره لایمر رو پیدا میکنه، یه پاس دوباره برای لایمر، گوشه زمین میتونه سانتر کنه داخل محوطه، همچنان صاحب توپ، اما توپ رو سفید پوشانه استانبروک ازش میگیرن، دوباره پس میگیرن بازیکن بایرن، پشت محوطه پاولویچ توپ رو از دست میده، داور اعلام خطا کرده. ضربه خطا باید زده بشه. بازی 4-1 به نفع بایر مونیخ در جام حذفی فوتبال آلمان مرحله اول. مسافه تیم های بایر مونیخ و اسنابروک 4-1 به نفع بایر مونیخ در جریان هست. لحظات پایانی بازی، موقعیت برای تیم اسنابروک داخل محوطه جریمه، پاولویچ نجات میده دروازه‌شون رو و توپ رو از اون منطقه دور میکنه، توپ وسط زمین میاد، دوباره بازیکن اسنابروک با مولر، فابیانسکی، مولر یه پاس به سمت راست، فابیانسکی برای فادر، عقبتر میاره با مولر، مولر باز هم عقبتر با دروازبانشون بازی میکنه، از سمت چپ زمین بازم یه پاس پشت محوطه جریمه، موقعیت برای دیویس، موقعیت برای شوت زدن، یه ضربه به زیر توپ، توپ با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت، موقعیت خوبی برای بایر مونیخ که این توپ از دست رفت و ضربه دروازه اعلام شد. پاس بلند به وسط زمین، اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد، بایر مونیخ موفق میشه تیم اسنابروک رو 4-1 شکست بده.
خاکم بوسیدم داره، شور شیرانم تو میدون دیدم داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره، اسمم ایرانه، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم، ایران.
خب همچنان برنامه گزارش ورزشی رو میشنوید. همونطور که شنیدید تیم بایر مونیخ موفق شد 4-1 در جام حذفی تیم اسنابروک رو شکست بده و به مرحله بعدی صعود کنه. در لیگ برتر فوتبال کشورمون هم امروز ملوان 1-0 باخت به نساجی، زوباهن هم 1-0 پیکان رو شکست داد، فولاد 2-0 باخت به خیبر خرم‌آباد، استقلال و پرسپولیس هم بازیشون 1-1 شد و آخرین بازی هم صنعت نفت آبادان در مقابل سپاهان بود که بدون گل مساوی تموم شد. امروز یه بازی باقی مانده هم انجام میشه، فجر سپاسی و مس شهر بابک ساعت 19 به مسافه هم دیگه خواهند رفت. به پایان برنامه گزارش ورزشی رسیدیم. باید باهاتون خداحافظی بکنم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شبتون بخیر.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم در مورد روند توسعه علمی و فناوری در ورزش صحبت کنیم. در دهه‌های گذشته موفقیت در ورزش عمدتاً به استعداد، تمرین و تجربه مربیان وابسته بود، اما امروز فناوری به یکی از ارکان اصلی ورزش حرفه‌ای تبدیل شده. از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها گرفته تا تجهیزات هوشمند، فناوری‌های پوشیدنی و واقعیت مجازی، همگی در حال تغییر چهره ورزش جهان هستند. در همین زمینه در برنامه امروز با کارشناسان و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات گفتگو می‌کنیم تا ابعاد مختلف این تحول رو بررسی کنیم. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر رضا نوری، رئیس محترم فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، ما در این برنامه به بررسی روند توسعه علمی و فناوری در ورزش کشورمون صحبت می‌کنیم. شما در ابتدا یک اشاره به جایگاه فعلی فناوری در ورزش ما داشته باشید.
بله، بسیار موضوع داغی است امروز در عرصه ورزش دنیا. بحث فناوری، مهندسی و هوش مصنوعی در ورزش موضوع بسیار بسیار جذابی است. روی لبه دانش اصطلاحاً حرکت می‌کنه.
بله،
در گذشته این مطرح بود که علوم کمکی ورزشی از جمله مثلا فیزیولوژی ورزش، تغذیه، علم تمرین، روانشناسی، مکانیک ورزش و علوم دیگر در ورزش خیلی مهمند، اثرگذارند. آینده ورزش متعلق به کشورهایی است که در بحث فناوری و بحث مهندسی و بحث هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کردند و خواهند کرد. در حقیقت در المپیک‌های بعدی مدال‌ها از آن کشورهایی خواهد بود که وارد این عرصه شدند و از این علوم استفاده کنند، علومی که در واقع تعیین کننده مدالند. باز تاکید می‌کنم، فناوری، مهندسی و هوش مصنوعی در ورزش، اون علوم کمکی جایگاه دارند، نقش دارند، ولی نقشش به مراتب کم تر از نقشی است که فناوری و مهندسی خواهد داشت. بنابراین مهمه که کشور ما هم روی این موضوع تفکر بکنه، روش وقت بگذاره و به این موضوع بپردازه.
خب آقای دکتر، الان با توجه به توضیح و مقدمه که شما داشتید، مسئولان حوزه علم و فناوری کشور ما در جهت گسترش کاربرد هوش مصنوعی در ورزش تا به امروز چه اقداماتی انجام دادن؟
خوشبختانه آقای دکتر دنیا مالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، تقریبا در جلسه با رؤسای فدراسیون‌ها نبوده که روی موضوع فناوری و هوش مصنوعی در ورزش تاکید نداشته باشه. یعنی به خوبی ایشون جایگاه رو شناخته، درک کرده و مأموریت داده. برخی از فدراسیون‌ها این کار رو آغاز کردن، شروع کردن. برخی از فدراسیون‌ها اهتمام دارن براش و دارن تلاش میکنن که در حقیقت وارد این عرصه بشن. اگر اجازه بدید، من پنج محور داره نقش فناوری در ورزش. من پنج محور رو خیلی مختصر خدمتتون بگم، بعد اگر سوالی بود، اگر نکته‌ای بود، باز من وارد اون بشم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
یک یکی از محورهایی که فناوری و هوش مصنوعی توی اون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بحث بهینه‌سازی عملکرد ورزشکارانه که غایت اون در واقع کسب مدال طلا توی المپیک خواهد بود که بالاترین سطح. خب شما دیدید اخیراً سنسورهای پوشیدنی، استفاده از دنیای واقعیت مجازی، واقعیت افسوده، اینها اومده به کمک ورزشکاران. ورزشکاران به خصوص در رشته‌های انفرادی با رقیب اصلیشون مبارزه میکنن، تنه به تنه میشن، نه در دنیای واقعی بلکه در دنیای مجازی. آقای تیلور قبل از المپیک 2020 چندین نوبت روی تشک حسن یزدانی رو برده بود. حسن یزدانی اینجا با آدمک یا نهایتا با یک رقیب به اصطلاح وزن بالاتر یا وزن پایینتر یا هم وزن خودش تمرین میکرد، ولی با تیلور تمرین نمیکرد. خب تحلیل ویدیویی هوشمند الان اومده در استفاده از سالن‌های هوشمنده. مثلا استخر رو شما هوشمند میکنید، نقطه‌ای که فرد استارت میزنه و نقطه‌ای که دست رو میزنه میخواد برگرده، تمام اطلاعات دقیق منتقل میشه به مربی، به آنالیزور، به مربی بدنساز و روی اون تحلیل میکنه و نقاط قوت و ضعف رو در میاره.
بله.
بنابراین تحلیل ویدیوی هوشمند مزیت دوم یا نقش دومی است که داره. پیش‌بینی و مدیریت آسیب، پیش‌بینی زمان میکنه که در چه زمانی ورزشکار احتمالاً آسیب خواهد دید و این به مربی کمک میکنه. حتی محل آسیب، کدام ناحیه در معرض آسیب دیگه قرار داره، اینا مزیت هایی که در واقع هوش مصنوعی فناوری داره. خب عدالت در داوری رو شما دیدید، در والیبال مثلا چشم و عقاب، در فوتبال وی ای آر به کمک اومدن و بی عدالتی رو تا حد زیادی تونستن کمک بکنن که از بین بره یا به حداقل برسه.
بله.
و مهمترین فاکتور بحث استراتژی، راهبرد و تاکتیکه. هوش مصنوعی با آنالیز هزاران ساعت یا ده ها مسابقه یک تیم مثلا فوتبال، نقاط ضعف اون تیم رو به شما میده، نقاط قوتش رو میده، به شما میگه که اون تیم مثلا بر چه مبنایی بازی میکنه. در نتیجه این پنج محور است که هوش مصنوعی و فناوری به کمک ورزش اومده و حتما جابجا میکنه مرزهای توانایی انسان رو، طول عمر ورزشکارا رو بیشتر خواهد کرد. شما دیدید جام جهانی اخیر فراوان ورزشکار بالای 30 سال ما داریم، در بازیکن 40 چند سال، بازیکنای 30 چند سال. شما میبینید در گذشته بازیکنا به 33-34 سال میرسیدن بایستی خداحافظی میکرد.
بله.
ولی امروزه ما با کمک همین فناوری تونستیم طول عمر حرفه ورزشکارامونو ببریم بالا. این مزیت بسیار خوبی رو داره برای کاربر و تماشاگر. شما با عینک‌های واقعیت مجازی تو خونه‌تون می‌تونید بشینید و مثلا در استادیوم اولد ترافورد بازی منچستر یونایتد رو تماشا کنید. تو خونه هستید ولی داخل استادیوم هستید. این در واقع تجربه جدیدی از فضای مسابقات. الان این رو خیلی از باشگاه‌های بزرگ به سمتش رفتن و بلیتش رو میتونید. مزیتش اینه شما بلیت خود استادیوم رو مثلا باید بخرید 1000 تومان، اما عینک واقعیت مجازیش رو میخرید مثلا 100 تومانی با 10% قیمت. و نهایتا هم کاهش هزینه های آزمون و خطا است. دیگه مربی فرصت آزمون و خطا نداره، اصلا جایی برای آزمون و خطا نیست. اینها مزیت ها و در حقیقت نقش هایی است که فناوری و در واقع هوش مصنوعی داره. خوشبختانه عرض کردم کشور شروع کرد، یه مقدار عقب هستیم، ولی با اهتمامی که من از سوی وزارت ورزش دیدم، علاقه‌ای که در فدراسیون ها دیدم، به زودی ما اتفاقات خوبی رو شاهد خواهیم بود در کشور در این حوزه.
حتی یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بعد با سوالات بعدی خدمت شما هستیم. دکتر ممنونم از شما. سوال بعدی که من دارم اینه که آیا در ورزش ما به اندازه کافی از ظرفیت دانشگاه استفاده میشه؟
خوشبختانه ما یک گروهی داریم به عنوان گروه علمی.
بله.
گروه آموزشی علمی در دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران تحت عنوان گروه مهندسی ورزش که وارد این عرصه شده و داره در حقیقت این نگاه علمی رو وارد میکنه. خیلی از فدراسیون ها رو من معرفی کردم و کارهایی رو دارن انجام انجام میدن، یعنی تو اولویتایی که اون فدراسیون داشته، نیازهایی که داشته شناسایی کردن و کارهایی رو استارت زدن. من فکر میکنم که انشالله تا پایان سال حداقل چند فدراسیون از مزیت‌های فناوری هوش مصنوعی در ورزش احتمالاً استفاده خواهند کرد.
در ورزش ما از فناوری‌های پوشیدنی و تجهیزات هوشمند چقدر استفاده میشه و در کدوم ورزش نقش این فناوری‌ها پررنگ‌تره؟
ببین الان تقریبا رشته‌ای نیست که به فناوری‌های پوشیدنی نیاز نداشته باشه. خب در فوتبال حتی الان تیم‌های دسته یک هم دارن استفاده می‌کنن، تیم‌های ملیمون استفاده می‌کنن. منتها در رشته‌های مختلف پوشیدنی ممکنه متفاوت باشه. بعضیا به شکل بلت بسته میشه به کمر، بعضیا به شکل ساعت بسته میشه به مچ دست. بعضیا ممکنه که مثل یک چیپست باشه، مثلا در وزنه‌برداری وصل میشه به میله وزنه. حرکت رو در مسیر آنالیز می‌کنه. الان دوستان ما در دانشکده فنی دارن این رو به اصطلاح درست میکنن، برای فدراسیون وزنه‌برداری دارن روی این کار میکنن که به میله وصل میشه، نقطه ضعف ورزشکار، نقطه قوت وزنه‌بردارمون رو مشخص میکنه در طول مسیر که داره حرکت انجام میشه. اینه که عرض کردم برخی از رشته‌ها، مثلا در هندبال شما نمیتونید از بلت یا از ساعت استفاده کنید، این باید یه چیپست باشه در کفی کفش.
بله.
که باز دوستان دارن روی این کار میکنن در دانشگاه تهران که در واقع این چیپست اطلاعات بازیکن هندبالمون رو لحظه به لحظه به مربی میده، نحوه دویدنش، اکسیژن مصرفیش، ضربان قلبش، مسافتی رو که پوشش داده، جایی رو که باید برمیگشته برنگشته، تمام این اطلاعاتی که به ریز مورد نیاز مربی است خواهد داد. همه‌شون رو تحت عنوان ابزارهای پوشیدنی می‌شناسیم. اینا جی پی اس هستند که اطلاعات زیادی رو به مربی خواهند داد.
پوشیدنی یا حسگرها؟ بله.
بله.
آقای دکتر، این فناوری‌های نوین حالا مثل هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، چه تأثیری روی فرایند استعدادیابی میتونه داشته باشه؟
ما رو در رسیدن، کشف، پرورش و نگهداری استعداد، مسیر ما رو بسیار کوتاه خواهد کرد.
بله.
یعنی بر اساس اطلاعات ژنتیکی، اطلاعات مکانیکی، اطلاعات فیزیولوژیک، اطلاعات مهارتی که ما هوش مصنوعی به ما میده، به مربی میده، ما فرایند شناسایی و کشف استعدادمون خیلی کوتاه میشه. در مسیر بحث پرورش این استعداد، باز این کلان داده ها به ما کمک میکنه که ما بتونیم به بهترین شکل ممکن استعدادمون رو رشد بدیم. و در مرحله سوم که خیلی مهمه، ما استعداد رو شناسایی کردیم، سرمایه گذاری کردیم، پرورش دادیم، ولی نتونستیم نگهداریش بکنیم.
بله.
این کلان داده ها عرض کردم مثلا تو همون بحث پیشگیری از آسیب.
بله.
یا در حقیقت افزایش طول عمر قهرمان، بالاخره این سرمایه از الان شما میبینید لیونل مسی سرمایه آرژانتینه، در 40 سالگی 37-8 سالگی گل میزنه، تیم رو راهبری میکنه. در نتیجه بحث نگهداری استعداد رو بسیار بسیار نقش این فناوری‌های نوین و کلان داده ها مهمه و میتونه نقش راهبری داشته باشه، به خصوص در این سومین فرایند که فرایند مهمی هستش.
آقای دکتر، اگه ما بخوایم یک چشم‌انداز 10 ساله برای آینده ورزش در دنیا ترسیم کنیم، به اعتقاد جنابالی کدوم فناوری‌ها بیشترین تأثیر رو روی ورزش حرفه‌ای و حتی ورزش همگانی خواهد داشت؟
بلا شک مهندسی ورزش و هوش مصنوعی نقش بسیار بسیار پررنگی خواهند داشت، به خصوص در جابجا کردن رکورد‌های استثنایی.
بله.
مهندسی ورزش به عنوان مثال عرض میکنم، در پرش با نیزه شما یادتون هست و همه شنوندگان عزیز خاطرشون هست، یک پرنده افسانه‌ای به نام سرگئی بوبکا.
بله.
سالیان سال رکورددار پرش با نیزه جهان بود. خب الان رکوردش جابجا شده، بالای 6.20 رو هم من آخرین بار یادمه که حتی رد کرد، اون پرنده معروف جدیدی که جوونم هست. خود همین نیزه اینجا مهندسی درگیرش شده، بحث مسائلی که درش به کار رفته، ابزاری که ایجاد شده، رکوردها رو حتی بیشتر از این هم جابجا خواهد کرد. بنابراین مرزهای رکوردهای شگفت‌انگیز، عجاب‌انگیز شکسته خواهد شد و به عنوان یک اعداد ارقام طبیعی در خواهد اومد. همین فناوری که در وزنه‌برداری هست کردن به کمک خواهد اومد و شما رکوردهای عجیبی رو در دسته‌های وزنی خواهید شنید در یک چشم‌انداز 10 ساله عرض می‌کنه.
بله بله.
و هوش مصنوعی، این دو یعنی مهندسی و هوش مصنوعی، هر دو میتونن در حقیقت مکمل و همراه